بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بالغربان. این مسئله اقوال زیادی درش هست. سابق تو ذهنم 11 قول ما برخورد کرده بودیم راجع به این مسئله. حالا من باید مراجعه کنم، چون من یه اشتباه کرده بودم، متوجه نبودم که مباحثه امروز شروع میشه. اینجا رو نگاه نکردم. البته اینو از فردا همین بحث و روایاتش و اقوال امثال اینا رو فردا بحث میکنیم، ولی این که عرض میکنم الان اقوال خصوصیاتش یادم نیست، چون مراجعه نکردم، احتیاج مراجعه داره. ولی از مباحثی که قبلا بحث شده، خاص جواد پیشنهاد میداد به من که مسئله جواز خروج شخص در ماه رمضان مسافرت کنه، این بحث کامل نشد اونقدر که حقش باشه، بحث نشد. من 2 3 روزی این بحث رو توی دفتر ما میکردیم، حالا اونجا رو من نمیخوام حالا شروع کنیم، محصلش رو شاید بعدا بگیم اگه جزوه ای شد او اضافه بشه. همین بحثی رو که مرتب داریم بحث میکنیم همینجا رو انشاءالله بحث میکنیم. ولی چون الان مباحثه اینجا هنوز ما نکردیم، مطالعه نکردم، یه تیکه ای از اون بحثای مربوط به اون خروج مسافر، خروج شخص در ماه رمضان به عنوان مسافرت رو عرض کنیم، یه تیکش رو فقط. او این است که آقایون اون مسئله رو نسبت به مشهور دادن که مشهور میگن جایزه و حلبی مخالفه با این، او گفته جایز نیست، ابو صلاح حلبی. آقای حکیم هم خیلی محکم این مطلب را محکمتر بیان میکنه، میفرماید که شهرتی است که کاد ان یکون اجماعا در مسئله. ولی ما مراجعه کردیم مطلب اینجوری نیست. بعد از علامه البته مخالفی من سراغ ندارم، صریحا مخالفت کرده باشه من کسی رو بعد از علامه سراغ ندارم، ولی قبل از علامه اینجور نیست. و حتی ما ادعای شهرت از متقدم بر علامه ما نمیتونیم این ادعا رو بکنیم، چون اونایی که ما مراجعه کردیم، خب ابو صلاح حلبی در کافی که خب همه گفتن، غیر از او در تهذیب عبارتی در تهذیب شیخ طوسی داره که از اون استفاده میشه عدم جواز. به تعبیر شهید اول که رساله راجع به این موضوع داره که یلوه منه تحریم، عدم جواز یلوه، چون تعبیرش عبارت از اینه که اول میگه لا ینبغی کسی در ماه رمضان بود خارج بشه مسافرن، لا ینبغی در اصطلاحات روایات و در کلمات قدما حکم لا یجوز را داره، مثل لا ینبغی مصطلحات متأخر ما نیست. روایات را مکرر عرض کردم همینجا، لا ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، معناش کراهت که نیست، یعنی لا یجوز. سبحان من لا ینبغی تسبیح الا له، یعنی لا یجوز. بله، تمام این آیات قرآن لا ینبغی له، نمیدونم چطور همشه اونایی که هست، اونا به معنا لا یجوزه. محرمات احرام را اگر کسی مراجعه کنه اکثر با لا ینبغی داره، من لبس صوما لا ینبغی له لبسه و اکل طعاما لا ینبغی له اکله، اینجوریه. تعبیرات اگه کسی مراجعه بکنه مطمئن میشه که در اصطلاح روایات منع لایجوزه. پیغمبر میگه در حجت الوداع پیغمبر تبدیل نکرد حجشو به عمره متعه قرار بده، فرمود چون من شاعر الهدیم، هدی را سوق کردم، ولا ینبغی لشاعر الهدی ان یحل حتی یبلغ الهدی محله، جایز نیست این کارا. این هست لا ینبغی در عبارت تهذیب، اول شروع کرده به لا ینبغی، بعد میگه که بله اگر 23 گذشت اون وقت یجوز جازه، بعدن جازه رو گفته که خب جواز اون ظهور ابتداییش در اصل حلیته که مفهومش عبارت از عدم الجواز قبل از 23 که مورد بحثم همین بود. و بعد این مطلب را که ایشون تعبیر میکنه و مطلب من مال شیخه، اینم جمله معترضه عرض میکنم، در این چاپی که خرسان چاپ کرده از چاپ نجفه که از تهذیب چاپ شده، متاسفانه اون قسمتی که مال شیخ مال شیخ مفید در مغنه است، متن مغنه شیخ مفیده، اون شرحش از شیخ طوسیه، همه اونایی که شیخ طوسی بیان کرده تا برسه به سر روایات اونا رو داخل کلام شیخ مفید قرار داده شده. اون علامتی که میزنه برای اینکه متن و شرح و جدا کنه، این اشتباه در اونجا هست. به هر حال این کلامی که هست مال شیخ طوسی است. و بعد وجه این مطلب را که ذکر میکنه، اون مرسله علی ابن اسبات عن رجل که تعبیر میکنه که بله لیس له چیز این کار را انجام بده قبل از 23، که اون دیگه ظهورش در حرمت قابل تردید نیست، تنها منحصرا همون روایت را دنبال اون مدعای قبلی میاره. جلزا شهید اول فرموده که یلوه منه، که ایشون حرام میدونه، چون عبارت جازه در اونجا هست، لاینبغی هم که منحصر نیست به معنای اصطلاحی ما، دلیل هم که میاره یک دلیل آورده، هم روایتی که داله بر عدم جوازه، داله بر حرمته. ایشون قائل شده از ابن ابی عقیل و از ابن جنید، از اونا میگه یلوه و از کلام اونها عدم جواز حرمت. اون دو کتاب پیش ما نیست. در کتاب هایی که پیش ما هست غیر از اینا، به نهایه ابن اسیر، نهایه شیخ مراجعه کردیم، اونجا اولش یکره داره ولی بعدش میگه قبل از 23، اگر 23 شد دیگه جازه، که از اونجا هم استفاده میشه قبل از 23 لا یجوز، ولو اول یکره گفته. ولی یکره هم بین اصطلاح ما و اصطلاح قدما تفاوت داره. کافی رو آقایونم که تصحیح کردن میدونن، عناوینی که در ابواب ذکر میکنه لا یکره به معنای شیء مبغوض، مکروه یعنی مبغوض. مبغوض علی الاطلاق عبارت از همون تحریمه، ولی خب گاهی موارد هم هست در موارد تنزیه گفته میشه. دو تا باب متصل به هم کلینی همینجا نقل کرده، یکی همین بابی که یکره و خروج در ماه رمضان، خروج برای سفر یکره و سفر در ماه رمضان، کسی خارج بشه از وطن، پشت سرش بله یکره و صوم فی سفر، یکره گفته ولی صوم فی سفر، همه اون روایت هایی که داله بر تحریمه همون ها آورده. پیغمبر اوساط خواند آنها رو، پیغمبر فرمود من نماز نمیخونم اگر کسی این کار رو کرد. صائم في السفر كالمفطر في الهزار، الصائم في السفر في رمضان كالمفطر في الهزار. همین روایت ها رو نقل میکنه در اونجا. عنوانش هم یکره. یکره یعنی مبغوزه. مبغوز اطلاقش همون حرمت اقتضا میکنه. علای تقدیر کلینی هم از اون اشخاصی است که در عنوان باب یکره گفته، منتها دو تا روایت نقل کرده، یکی ظاهر در حرمت، یکی ظاهر در کراهت. حالا کدام را عکس بکنیم آدم نمیدونه. مختار کلینی هم روشن نیست. شیخ هم در مبسوط و در نهایه اول یکره میگه و بعد آخرش میگه که بعد از 23 جازه، تا اون وقت جایز نیست. این هست. ابن براج در مهذب اون هم همینجور مطابق شیخ تعبیر میکنه. ابن ادریس در چیز در سرائر اون هم یکره میگه و بعد میگه بعد از 23 جازه ولم یکن مکروها. اینجوری داره. خلاصه قبل خیلی هم عنوان نکردن، مثل محقق. چی؟ عرض میکنم اون قابل وجهینه، اون میشه گفت جایز است و مکروه نیست. مقابل ممکنه، ممکنه تخصیص بزنه، هر دوش هست، ولی نوعا مطابق همون اصطلاحات چیز احتمال قوی هست همون چیزی که تفسیرشه نه تقییدشه. بالاخره اون قابل وجهینه، نمیشه ما به سرائر نسبت بدیم که مخالفت کرده با شیخ در این مسئله. در این اون وقت خیلی هایی از سابقین عنوان نکردن. محقق در 3 تا کتابش شرایع مختصر نافع معتبر عنوان نکرده. ابن زهره در قونیه عنوان نکرده. سید مرتضی در کتاباش عنوان نکردن. شیخ مفید عنوان نکرده. اینا علاءالدین حلبی در اشارت الشرق عنوان نکرده. خیلی هم عنوان نکردن. کسی که عنوان کرده و صریحا حکم کرده به عدم حرمت، عبارت از چیز صدوق در من لا یحضر، او تصریح کرده. دیگه کسی دیگه ای ما سراغ نداریم. بله کلمه کراهت در اون اصفاح قطب دین کیدری هست، ولی اون هم چون کراهت نمیدونیم مطابق اصطلاح متأخر یا متقدم چیه، چون او هم از قدماست، قبل از محققه و قبل از علامه است، نمیدونیم او رو. یکره تعبیر کرده. کس دیگه ای که صریحا حکم کرده باشه به عدم تحریم غیر از صدوق ما کسی دیگه پیدا نکردیم قبل از علامه. البته بعد از علامه مخالف ما پیدا نکردیم صریح در حرمت باشه، اونا قائل به کراهتن. اونا هم همشون عنوان نکردن، ولی اونا که عنوان کردن قائل به کراهتن. فقط محقق قومی در غنائم مثل این که تأملی در مسئله داره، فی الجمله متمایل هست به اول تعبیر میکنه که این حرام نیست، ولی بعد به یه تناسبی مطلبی وجهی و برای کلمات اونای دیگه مخالف ذکر میکنه، میگه ولی این مشکل است و مشکل تعبیر میکنه. اینم هست. اون مثل اینکه یه تأمل مایی در مسئله داره. ولی سابقین اینایی بود که عرض کردم. پس مسئله به این محکمی که آقای حکیم میفرمایند که مشهور کاد ان یکون اجماعا، یه همچی چیزی نیست. به این ما شهرت قدمایی را اصلا نمیتونیم به قدما نسبت بدیم که اینا قائل به شهرت هستن. اینا مطالبی بود که از قدما عرض میکردیم. این از نظر اقوال. و اما از نظر آیه قرآن دو جور بین مفسرین اختلاف شده که آیه من شهد منکم الشهر فلیصمه را چیه. بعضیا گفتن بر این که شخص اگر در وطن شد باید روزه بگیره و اگر خارج از وطن شد مسافرت کرد روزشو بخوره، یا مریض شد روزشو بخوره. گفتن که جمله بعدی مخصص جمله قبلی است. اون من شهد منکم شهر، شهر را مفعول به گرفتن، گفتن کسی اگر درک کرده باشه ماه رمضان را، وظیفش روزی گرفتنه. بعد آیه شریفه دو دسته رو استثناء کرده، یکی مسافر را یکی مریض را، اونا گفتن که لازم نیست. این تفسیری است که بعضیا کردن. بعضی از مفسرین گفتن که نه، شهر مفعول فیه، ظرف مفعول به نیست، و من شهد منکم مراد یعنی اگر حاضر در وطن بود، کسی در وطن حاضر بود، اون وقت از شهر مفعول فیه در ماه رمضان. اون وقت گفتن معنای این آیه عبارت از اینه، کسی اگر ادراک کرد وطن خودش را، حاضر شد در وطن در اول ماه، این همه ماه را باید روزه بگیره. این موظف به حدوث ورود در چیز، وجوب روزه تمام گرفتن لازمه براش. همین به مجرد اینکه از مسافرت یا هر کجا وارد وطن خودش شد، شب ماه رمضان را وارد شد، اون ماه موظف روزه بگیره. منتها سنی ها چون در سفر هم جایز میدونن، اینا گفتن که باید اون ماه را روزه بگیره، چه مسافر باشه چه حاضر باشه فرق نمیکنه، روزه رو باید بگیره. ولی ما که عقیدمون این است که در سفر جایز نیست، نتیجه مطلب این میشه کسی که اول ماه را درک کرده باشه، چنین شخصی موظفه که تمام ماه را روزه باشه. خب بهرن بخواد تمام ماه روزه باشه، شرط واجب لازم تحصیلش، حذر جز شرایط واجبه، شرط صحت عمله. پس کسی اول ماه، شب اول ماه وارد وطن خودش شده، مأمور شد که این اون ماه را روزه بگیره. روزم نماز چه جور شرطش وضو گرفتنه؟ روزه هم برای شخص که هست این است که مسافرت نکنه، همونجا بمونه روزهشو بگیره. قهرن بنا به این تفسیر کسی که اول ماه را درک کرده باشه ملزم تمام ماه را در وطن باشه و روزهشو بگیره، و اگر مسافرت کرد روزهشو باید بخوره. اینو بحثش هم بعدا میگیم. ولو خلاف شرع هم کرده باشه، این خلاف شرع مجوز صوم نیست. حالا که خودش بحث علمی داره، این بعدا بحث خواهیم کرد. ولی خب خلاف شرعه، نباید خارج بشه، باید در وطن خودش بمونه و روزه رو بگیره. این هر این هم یه تفسیره. در مجمع البیان این دو احتمال را نقل کرده، و این احتمال اینکه مراد اینکه اگر اول ماه را درک کرد همه ماه را باید روزه بگیره، میگه و الاقوا، تقویت کرده این را. شیخ طوسی هم هر دو احتمال را ذکر کرده ولی نظریه ای نداده. پس اگر صاحب مجموع بیان را بگیم که او که بر خلاف اجماع امامیه در سفر غیر از بعضی از موارد استثناء که چیز را اجازه نمیده، اونم صوم ماه رمضان را که هیچ استثناء نداره، ماه رمضان، صوم ماه رمضان را که به هیچ وجه اجازه نمیده، اون وقت اینجا اگر آمده، نظر ایشون عبارت از این است که واجب روزه بگیر، یعنی خارج نشه. سنی بود ما میگفتیم بر این که نه، نمیخواد بگه خارج نشه، میگه مسافرتم کرد بگیره. ولی چون ایشون یه قولی در امامیه نیست که اما جایز بدونن روزه ماه رمضان را در سفر بگیره، غیر از اونا که حرام میدونن و امثال اینا و از شجا، اون وقت این ممکن ایشون منظورش این است که از مسافرت نکنه. این هست. پس یه همچین قولی هم در مسئله هست. خب حالا چون ما همین مقدار میخواستیم چون مطالعه نشده بود که این مسئله جز مسائل مقطوع که اگر کسی خلافش رو فتوا داد بگیم فقه جدیده، نه فقه جدید نیست، این حالا بمونه، ما این جزوه باید تهیه بشه برای مباحثی که اینجا هست.